آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حسن خمینی به صدا و سیما اعتراض کرد. یک استاد دانشگاه به کمیته انضباطی احضار شد. و مقام های گمرک مالزی میگویند در چمدان های 3 مسافر ایرانی مواد مخدر یافتند. ساعت 9 شب به وقت تهران، 6:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت سرد و برفی جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اونجا میشنوید. شنوندگان عزیز سلام، شب شما به خیر و آرامش. من مانیا منصور هستم و میزبان شما خواهم بود در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا در شبانگاه یک شنبه 18 بهمن ماه سال 1388 خورشیدی 7 فوریه سال 2010 میلادی. دوستان عزیز، با مجموعه از همکارانم و بخش‌های متنوعی چون گزارش، گفتگو و تحلیل که سردبیر این برنامه براتون در نظر گرفته، تا یک ساعت دیگه با شما خواهیم بود. اما قبل از همه تازه ترین خبرهای ایران و جهان با آزاده اسدی. آزاده سلام، شبت بخیر.
سلام مانیا جان، سلام بر شما. حسن خمینی فرزند آیت الله خمینی در نامه‌ای به رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از نحوه شبیه سازی تاریخی آیت الله خمینی در آستانه 22 بهمن ماه انتقاد کرد. حسن خمینی در این نامه به برنامه‌ای به نام شاخص اشاره و تأکید کرده که در این برنامه قضایای گذشته در آستانه انقلاب تحریف شده است. حسن خمینی نوشته است به حکم وظیفه فرزندی امام نسبت به اشتباه فاحش صدا و سیما و تصمیم گیرندگان چنین موضوعاتی اعتراض جدی دارد. در همین حال خبرگزاری ایلنا گزارش داد 180 نمایندهی مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از پخش برنامه مذکور تشکر کردند. این نمایندگان در بیانیه خود از مسئولان صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواستند به راهشان ادامه دهند، چرا که به گفته آنها امام خمینی وابسته به بیت خاص یا در حصار زمان و مکان مشخصی نیست و در انحصار حزب و گروه خاصی هم قرار نمی گیرد. رئیس دانشگاه علامه طباطبایی میگوید یکی از استادان این دانشگاه به دلیل تشویق دانشجویان برای شرکت نکردن در امتحانات به کمیته انضباطی احضار شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت دکتر تایی مدیر گروه توسعه دانشگاه علامه طباطبایی به جای آموزش فعالیت سیاسی داشته که با کلیت نظام آموزشی منافات دارد. چندی پیش 12 استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز مشمول بازنشستگی اجباری و خروج از این دانشگاه شده بودند. 3 ایرانی در فرودگاه بین‌المللی مالزی به اتهام حمل مواد مخدر به ارزش تقریبی 4 میلیون دلار بازداشت شدند. مقام‌های مالزیایی می‌گویند کشف این مقدار مواد در 3 سال اخیر بی سابقه بوده است. مقام‌های گمرک مالزی اظهار داشتند که جمعه شب 2 زن و 1 مرد پس از پرواز از دبی و ورود به فرودگاه کوالالامپور بازداشت شدند. در چمدان‌های این افراد بیش از 54 کیلو مواد در کیسه‌های پلاستیکی یافت شده است. تاکنون در سال جاری 10 شهروند ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر در مالزی بازداشت شدند. و در نهایت اینکه حزب اعتماد ملی از احزاب اصلاح طلبی که مهدی کروبی دبیر کلیان را بر عهده دارد از همگان برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کرد. در بیانیه این حزب آنچه نابسامانی‌های کنونی خوانده شده نیز تحلیل شده است. بیانیه ی حزب اعتماد ملی مواردی چون استفاده ابزاری از دین، تبعیض و نابرابری بین اقوام و مذاهب، بی‌اعتنایی به حاکمیت اراده ملی، اعمال خشونت در حل منازعات و نقض آزادی‌های مردم بخشی از معضلات حاکم بر کشور برشمرده شده است. مانیا؟
آزاده اسدی و آخرین خبرهای ایران و جهان. سپاسگزارم آزاده. خب دوستان، مجله شبانگاهی را آغاز می‌کنیم با برگزیده‌ای از آنچه که خواهید شنید. بازداشت 7 نفر در ایران به اتهام رابطه با رادیو فردا در گفتگو با رئیس بخش فارسی رادیو اروپای آزادی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی. تفاوت بیانیه اخیر حزب اعتماد ملی با دیگر بیانیه ها در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی. نگاهی به صحبت‌های اخیر محمد رضا خاتمی، برادر محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران. هشدار آمریکا در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران. و نظرات شما روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. روز یکشنبه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که 7 نفر را به دلیل آنچه که ارتباط با رادیو فردا خوانده بازداشت کرده است. به نوشته این اطلاعیه، بازداشت شدگان دوره‌های مختلف آموزشی را در دبی و استانبول گذرانده و شیوه‌های مختلف براندازی نرم شامل ایجاد اخلال در نظم و امنیت عمومی، شایع‌سازی و سایر اقدامات خرابکارانه را آموزش دیده بودند. پایان نقل قول. اطلاعیه وزارت اطلاعات همچنین رادیو فردا را رسانه‌ای متعلق به سازمان CIA معرفی کرده است. نیوشا بغراتی درباره این اطلاعیه و اتهاماتی که در آن متوجه رادیو فردا شده، گفتگوی داره با آرمان مصطفی، مدیر رادیو فردا.
آقای آرمان مصطفی، مدیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی یا همون رادیو فردا، خبری روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت تحت عنوان دستگیری عناصر تشکیلاتی شبکه های ماهواره‌ای ضد انقلاب، که توی اون به طور مشخص به کسانی اشاره شده بود که به گفته این اطلاعیه که از طرف وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران صادر شده با رادیو فردا در ارتباط بودند و به خاطر رابطهشون با رادیو فردا دستگیر شدند. البته اشاره اینجا به خبرنگار بودن این افراد در این اطلاعیه به طور مستقیم نشده، اما اونطوری که از فهوای این اطلاعیه برمیاد میشه نتیجه گرفت که این 7 نفر خبرنگار هستند که البته اسمشون هم برده نشده. آقای مصطفی، شما در مورد بازداشت این 7 نفر کلاً که گفته شده با رادیو فردا در ارتباط هستن توضیحاتی دارید؟
گمان میکنم این رو باید در امتداد فشارها و سرکوبیهای مستمر روزنامه نگاران به ویژه در 6 ماه اخیر دید. در 6 ماه اخیر میدونید که ایران رکورد چین رو هم پشت سر گذاشته و اگر قبلاً به عنوان بزرگترین زندان روزنامه نگاران در خاورمیانه شناخته میشد، حالا تبدیل شده به عنوان بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان. روزنامه نگارانی هم که دستگیر شدند، اگر شما نگاه کنید اتهاماتشون کم و بیش مشابه همون چیزی است که در مورد این 7 نفر عنوان شده.
ارتباط با بیگانه، جاسوسی.
بله، ارتباط با بیگانه، جاسوسی، تلاش برای انقلاب مخملی یا انقلاب نرم یا جنگ نرم، تهاجم فرهنگی. این واژه‌هایی است که بسیار شنیدیم و در این مورد خاص هم تازگی نداره.
در جایی از این اطلاعیه آقای مصطفی اومده که بر اساس گزارش وزارت اطلاعات ایران، دستگیر شدگان شیوه های مختلف براندازی نرم، از روی اطلاعیه میخونم، شامل ایجاد اخلال در نظم و امنیت عمومی، شایع‌سازی و به گفته این اطلاعیه سایر اقدامات را از طریق شرکت در دوره های مختلف گزینش و آموزش در دبی و استانبول گذروندند که مسئولیت این رو متوجه رادیو فردا کرده. در مورد این کارگاه های آموزشی که وزارت اطلاعات ازش اسم برده که به اصطلاح شیوه های براندازی نرم رو آموزش میداده، شما چه توضیحی دارید؟
این بغراتی، خود شما استخدام شدید، اینجا خود من استخدام شدم، بقیه همکاران کدوم کلاس، کدوم شیوه آموزشی براندازی نرم؟ ما یه رسانه‌ایم، یه رادیوییم، منتها یه رادیوی آزادیم، یک رادیویی هستیم که زیر تیغ سانسور نیستیم. همین و بس. ما سعی می‌کنیم خبرها رو بدون سانسور به اطلاع شنوندگانمون به ویژه در ایران و البته در سراسر جهان برسونیم، نه کمتر از این نه بیشتر از این.
خب یعنی در واقع صریح ازتون بپرسم، شما به عنوان مدیر رادیو فردا برگزاری همچین کارگاهایی رو تکذیب میکنید برای اینکه رسمیت پیدا کنه؟
رسما تکذیب میکنم، برای اینکه این به شوخی بیشتر شبیه تا به یه مطلب جدی.
خب در ادامه همین صحبتی که شده مبنی بر برگزاری کلاس‌های آموزشی شیوه‌های براندازی و امثال اون و ارتباط با بیگانه، شما گفتید که ما رسانه مستقلی هستیم. چیزی که در رسانه‌های ایران و جناح طرفدار دولت عموماً وجه خبری رادیو فردا رو از طریقش زیر سوال می‌برند، آمریکایی بودن اینجاست که در واقع در بسیاری از این رسانه‌ها رادیو فردا و رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو از جمله در این اطلاعیه مرتبط با سازمان جاسوسی ایالات متحده آمریکا CIA می‌دونند و این اتهام رو به این رسانه وارد می‌کنند. شما میشه اینجا برای آگاهی بیشتر شنوندگان رادیو فردا درباره نحوه پذیرش بودجه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی توضیحاتی بدید؟
اون چیزی که درباره ارتباط رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با CIA گفته میشه یک داستانی است مربوط به 50 سال پیش. اون زمان اوج جنگ سرد و محاصره برلین و اون موقع‌ها بود. پیش از اینکه اصلاً رادیو فردا یا رادیو آزادی به وجود بیاد این ارتباط قطع شده بوده. اما در مورد اینکه این رادیو آمریکایی، بله این رادیو آمریکایی. بودجه اینجا رو کنگره ایالات متحده آمریکا تصویب میکنه. این بودجه اختصاص داده میشه و خرج میشه. از اون گذشته ایالات متحده آمریکا تنها کشوری نیست که انتشارات رادیو تلویزیونی خارجی به زبانهای خارجی داره. تقریبا همه کشورهای حتی متوسط بزرگ که هیچ دارن، آلمان، فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین، ژاپن، حتی خود جمهوری اسلامی ایران، ببینید چقدر انتشارات خارجی داره که اینها بودجهش خب از کجا میاد؟ ظاهرا بودجه صدا و سیماست. من نمیدونم که این بودجه صدا و سیما و قسمت‌های خارجیش به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران هم میرسه یا از منبع دیگری میاد، ولی در ایالات متحده آمریکا این باید چون پول مالیات دهنده است به تصویب کنگره برسه. به همین سادگی همه کشورها دارن، آمریکا هم داره.
و رابطه فعلی این رادیو احتمالاً با CIA،
این ارتباط همونطوری که عرض کردم یه چیزی حدود 40-50 سال پیش و 30-40 سال پیش از این که اصلاً رادیو آزادی و رادیو فردا به وجود بیاد قطع شده بوده و چنین ارتباطی وجود نداشته از ده ها سال پیش، حالا هم وجود نداره. اینو خودتون بهتر از من میدونید.
خب یه بخش دیگه‌ای هم از این اطلاعیه‌ای که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی منتشر کرده گفته شده که تعدادی از افرادی که بازداشت شدن و ازشون اسم برده نشده تحت استخدام رسمی طوری که این اطلاعیه نوشته رسانه جاسوسی آمریکا بودند، که البته منظورشون رادیو فردا هستش. در این مورد چطور؟ یا ما کسی رو در رادیو فردا تحت استخدام رسمی داریم یا اساساً ارتباط ارگانیک مشخصی با خبرنگاران داخل مرزهای ایران داریم؟
ما در ایران هیچ کسی رو در استخدام رسمی نداریم، در استخدام غیر رسمی هم نداریم. بسیاری از شنوندگان رادیو فردا از راه‌های مختلف برای ما با اس‌ام‌اس، با ایمیل، با تلفن، با پیام ما رو در جریان خبرهای ایران میذارن. ارتباط ما با شنوندگانمون ارتباطی یه طرفه نیست، ارتباط دو طرفه است. ولی نه، استخدام و رابطه کاری و
پولی پرداخت بشه، وجهی پرداخت بشه، بسیار خوب. متشکرم آقای آرمان مصطفی، مدیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی یا همون رادیو فردا.
بازداشت 7 نفر در ایران به اتهام رابطه با رادیو فردا در گفتگو با آرمان مصطفی، رئیس بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی یا همون رادیو فردا که شنیدید. حزب اعتماد ملی به دبیرکلی مهدی کروبی با انتشار بیانیه‌ای خواستار تحقق آرمان‌های انقلاب 57 شد. به گزارش سایت سهام نیوز، از جمله آرمان‌هایی که این حزب اصلاح طلب بر اونها تاکید کرده، اتکا به آرای عمومی در اداره کشور، اداره امور کشور بر اساس شورا و نظارت ملی و برقراری عدالت همه جانبه در زمینه‌های مختلف. بر اساس این بیانیه، تامین آزادی‌ها در چارچوب قوانین مورد تایید ملت، تامین آزادی بیان، رسانه‌های اجتماعات و راهپیمایی‌ها، مقابله با سانسور و تفتیش عقاید و برقراری حقوق مساوی برای مردم بدون توجه به قوم، قبیله، رنگ، نژاد و زبان از دیگر آرمان‌های انقلاب بهمن 57 توصیف شدند. مهدی فتاپور، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران در آلمان، در گفتگو با بهروز کارونی تایید حزب اعتماد ملی بر اتکا به آرای عمومی در اداره کشور رو مهم ارزیابی میکنه.
این حرف همیشه زده شده، ولی خب همه میدونیم که مسئله آرای مردم در تمام دوره ها به درجات مختلف مورد بیتوجهی قرار گرفته. خب امروز این بیتوجهی در اوجشه، ولی این امروز بر نمیگرده. ما انتخابات آزادی هیچوقت در ایران نداشتیم. همواره یه بخشی از نیروها از شرکت در انتخابات، از شرکت در حیات سیاسی محروم شدن و این از همون اولین انتخابات مجلس، اولین انتخابات ریاست جمهور شروع شد. بنابراین امروز وقتی حزب اعتماد ملی رو این روی انتخابات آزاد تکیه میکنه، این به نظر من و روی همه پرسی و اینکه مردم باید رأیشون اساس باشه، این نشون دهنده اینه که حزب اعتماد ملی در چارچوب عمومی موازی که تا به امروز مطرح کرده پابرجایی نشون داده و فشارهایی که به این حزب اومده در این اطلاعیه نشون میده که عقب نشینی صورت نگرفته و این حزب کماکان بر خواست عمومی این جنبش که حق مشارکت هستش تکیه داره.
به نظر شما اتکا به آرای عمومی در اداره کشور و اداره امور کشور بر اساس شورا و نظارت ملی چه مزیت‌ها و یا پیامدهایی داره؟
از روز اول انقلاب ما با مسئله تبعیض در مورد بخشی از جامعه مواجه شدیم. این تبعیض در عرصه های مختلف اجتماعی مطرح شده و در رابطه با انتخابات با این است که بخشی از مردم از شرکت در حیات سیاسی محروم شدند. طبیعتاً این کسانی که از شرکت در حیات سیاسی محروم شدند نمیتونه نیروشون و توانشون در جهت رشد جامعه به طور کامل قرار بگیره و از این طریق همواره نارضایتی در جامعه گسترش پیدا میکنه. این اقشاری که از شرکت در حیات محروم شدند به تدریج ما اومدیم جلو دامنشون گسترده شده. امروز یک اکثریتی از جامعه ما چنین احساسی دارن. احساسی این رو دارن که رأیشون به هیچ گرفته میشه و در نتیجه تأکید بر این که آرای عمومی مردم باید مورد توجه باشه، یعنی تأکید بر این که مردم در حیات سیاسی کشور نقش داشته باشند و حاکمیتی که در این چهارچوبه بتونه به مردم تکیه بکنه، نیروی اونها رو به کار بگیره و نارضایتی ها در جامعه در جهت مثبت به کار گرفته بشه، در جهت نقد و نه در جهت مقابله. و این خب اگر یک چنین شرایطی در جامعه ما به وجود بیاد، ما دچار یک کیفیت دیگه هستیم و میتونیم در عرصه ملی و بین المللی با یک توان دیگه عمل بکنیم. متاسفانه امروز روند در جهت عکس این بوده تا به امروز.
یکی دیگه از نکاتی که حزب اعتماد ملی به اون توجه کرده این هست که گفته ملت ایران به عنوان ملتی واحد و متشکل از اقوام مختلف فارس، ترک، کرد، لور، ترکمن، بلوچ و عرب و صاحبان ادیان و مذاهب مختلف هست و این حزب تنها راه حفظ این وحدت و یکپارچگی تاریخی ملت ایران رو رعایت اصول عدالت‌خواهانه قانون اساسی در حق آحاد اقوام، ادیان و مذاهب کشور بر رفع تمامی اشکال ظلم و ستم از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دونست. فکر میکنید که تاکید حزب اعتماد ملی به عنوان یکی از احزاب اصلاح طلب دارای چه اهمیتی هست؟
در رابطه با مسئله اقلیت‌های مذهبی، این اعمال فشار بر اقلیت‌های مذهبی مربوط به این یک سال، این دو سال نیست. از روز اول انقلاب به خصوص در رابطه با بهائی‌ها شدیدترین اعمال فشار و شدیدترین سرکوب صورت گرفت. حزب اعتماد ملی اهمیت بسیار بالایی داره که امروز روی مسئله برابری اقوام و برابری مسئله حقوق اقلیت‌های مذهبی تکیه می‌کنه. معناش اینه که این نوع عملکردی که رژیم داشته در تمام این دوران مورد نقد قرار می‌گیره. حزب اعتماد ملی آقای کروبی در دوره اخیر خیلی قاطعانه و صریح و در مواردی شجاعانه در مقابل اعمال فشارهایی که صورت گرفته در زندان‌ها اعتراض کردند و در این بیانیه هم کاملاً منعکسه. ولی خب در این حال نکاتی در این بیانیه مطرحه که در این نکات باید تدقیق بشه یا تصحیح بشه. یعنی مثلا این نکته که مطرح میشه در دوره اخیر اعمال فشار به زندانیان گسترش پیدا کرده و ما شاهد یک چنین نکاتی هستیم، نباید فراموش بشه که فجایعی که امروز در زندان اتفاق افتاد فقط مربوط به دوران اخیر نیست. ما در دهه 60 شدیدترین فشارها رو در زندان‌ها داشتیم و این خب از اعتماد ملی ممکنه که از نظر سیاسی امروز نخواد وارد اون مباحث بشه، ولی کن عکس اون رو بیان کردن درست نیست و اهمیت و تاکید بر مسائلی که اون دوران بوده از این نظر که کسانی که در اون دوران این اعمال رو انجام دادن امروز هم در قدرت هستن، در قدرت دارن، نقش دارن در جامعه، سکوت کردن یا حتی یه مقداری از جوری مطرح کردن که اون دوران دچار فراموشی بشه، این میتونه تقویت بکنه شرایطی رو که در شرایط سرکوبی که در جامعه وجود داره.
تأکید حزب اعتماد ملی بر اتکا به آرای عمومی در اداره کشور در گفتگوی بهروز کارونی با مهدی فتاپور عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران در آلمان. محمد رضا خاتمی برادر رئیس جمهوری دوران اصلاحات و عضو شورای مرکزی حزب مشارکت درباره بحران سیاسی کنونی در ایران به یک هفته نامه چاپ داخل گفته است مشکل اینجاست که طرف مقابل به ما میگوید که در ابتدا شما بیایید و توبه کنید. محمد رضا خاتمی افزوده است آنها شرطی میگذارند تا اصلا گفتگویی صورت نگیرد. در همین باره علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده با حسن شریعت مداری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان و نخست از او پرسیده اشاره محمد رضا خاتمی به چیست؟ حسن شریعت مداری:
آقای محمد رضا خاتمی میگویند که تکلیفی که به ما میکنند اینه که اول بیایید توبه کنید تا با شما صحبت کنیم و به این ترتیب هر گونه مذاکره رو میبندند. البته طرف مقابل به این ترتیب میخواهد بگوید به رهبری خیانت کرده اید و منحرف شدید، باید ابتدا از گناهان خود پاک شوید تا اصولا قابل صحبت باشید. این غیر از به رسمیت شناختن طرف مقابل به عنوان نماینده یک جریان اجتماعی برای مذاکره است و به این ترتیب صحیح میگویند آقای خاتمی، اگر سران جنبش سبز بخواهند از گذشته خودشان و از کارهای خودشان ابراز پشیمانی بکنند، خود به خود از نمایندگی جنبش سبز خلع خواهند شد.
آقای شریعت مداری، آقای موسوی و آقای کروبی پیش از این هر دو در بیانیه‌ها و صحبت‌هاشون اشاره کرده بودن که طرف نظام باید بپذیره اول که بحران وجود داره. در برابر برخی چهره‌های اصولگرا در صحبت‌هاشون این نکته هست که آقای موسوی، آقای کروبی، آقای خاتمی باید بپذیرن که هیچ بحرانی وجود نداره و بعد همین شرایطی که آقای محمدرضا خاتمی عنوان می‌کنن گفته میشه که باید توبه کنن. در چنین شرایطی اصلاً راهی برای برون رفت از این بحران وجود خواهد داشت با این موازی که دو طرف دارن؟
ببینید، مذاکره از اونجایی شروع میشه که یک بچه مشترکی بین طرفین باشه. بچه مشترک در این مورد قبول تقلب در انتخابات از هر دو سوست یا عدم قبول تقلب در انتخابات از هر دو سو. طرف مقابل بیت ولایت فقیه، آقای احمدی نژاد و دوستانشان میگویند که در انتخابات هیچ تقلبی نبوده و اینها شلوغ کردن، باید توبه کنن، جامعه رو با آشوب کشوندن و حتی باید محاکمه بشن. آقای موسوی و دوستانشون تا کنون همیشه ابراز کردن که تقلب در انتخابات بوده و آقای احمدی نژاد رئیس دولتی است که از درون یک تقلب انتخاباتی برآمده. بنابراین اصولا وچی برای مذاکره باقی نمانده. مذاکره موقعی معنا میدهد که دو طرف دعوا یک محور مشترک را بپذیرند و اکنون و تا کنون چنین چیزی نشده. دلیل اینکه بحران به این شدت هست اینه که رهبری در حقیقت در پشت تقلب انتخاباتی و بلافاصله بعد از انتخابات به نفع آقای احمدی نژاد ایستاد و موضع گرفت و بنابراین قبول تقلب انتخاباتی به زیر سوال رفتن صلاحیت رهبری رو به همراه دارد و به این ترتیب مذاکره به بن‌بست کشونده میشه.
آقای شریعت مداری، در صحبت‌های امام جمعه این هفته تهران، آقای امامی کاشانی و برخی چهره‌های دیگر اصولگرا، اون هم در آستانه 22 بهمن، این نکته دیده میشه که خواستار این هستن که علیه رهبری شعاری داده نشه و این تلویحاً معناش این هست که پذیرفتن بحران وجود داره.
بله، ببینید، اذعان و به رسمیت شناختن بحران این هست که در بالاترین سطوح تصمیم گیری و رسمیت، یعنی ولی فقیه و دولت، باید بحران به رسمیت شناخته بشه. بحران هم از تقلب انتخاباتی به وجود آمده. در حقیقت یا باید رهبر جمهوری اسلامی توبه کنه یا باید سران جنبش سبز، و چون هر دو بسیار مشکل است، به این زودی من امکان مذاکره ای رو نمی بینم مگر اینکه جنبش مردم در خیابان حتی تفوق نیروی خودش را بر طرف مقابل ثابت کند که چاره ای جز شکست رسمی قدرت ولی فقیه و اعتراف به اشتباهی که در ابتدای انتخابات ایشون کرد نباشه.
گفتگوی علیرضا کرمانی بود با حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، در مورد صحبت‌های اخیر محمد رضا خاتمی، برادر محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران.
انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم.
رشته برنامه‌های سالگرد انقلاب بهمن 1357 از رادیو فردا،
ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران، تکرار آن 5 بعد از ظهر و 9:30 شب.
اما در مورد تحولات اخیر در ایران و مسائل مختلف، شنوندگان بسیاری با ما تماس گرفتن و نظر خودشون رو در مسائل مختلف ایران با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتن. فرصت مناسبیه که به برخی از این نظرها گوش کنیم.
ما را دیگر نترسانید. در این مدت 30 سال شما بابت جنایات خود باید تاوان زیادی به ملت ایران بدهید. اکنون موقع آن رسیده که ما ملت تصمیم خود را گرفته ایم.
جناب آقای خامنه‌ای درست میگن که در کشور ما آزادی هست، چون در سلولهای زندان در اوین انفرادی ها نوشته النجات و فسدق، یعنی ما شما رو نجات میدیم اگر راست بگید بعد میفرستیم شما رو پیش پدر بزرگ و اجدادتون که در اونجا در آسایش به سر ببرید.
میخواستم با آقای جنتی بگم آقای جنتی شما خودت میگه پدر نیستی، میگه خودت فرزند نداری، بچه نداری، آیا دلت نمیسوزه به جوانی که 20 سال داره، 20 سال 22 سال داره اعدامش کنن؟ آیا از کجا معلوم میشه که ایشون محارب بوده، ضد دین بوده؟ دست مریضان میگی با آقای لاریجانی که آقا این کار بسیار به جای کردی و باز ادامه بده؟ خدای هم در کار است، انسان باید خدا هم در نظر بگیرد.
آقای جنتی شما که هم شهری ما، من که میدونم شما یک کلمه ترکی هم بلد نیستید، نشستین توی مدرسه عربی هی دارین گیجی میکنید. آخه که شما ترکی بلد بودین که با این ترکی که معداه ترک میخون گیجی میکردین؟ آقای جنتی که هم شهری ما اصلا یک کلمه بودن ترکی بلده بلد نیست. آقای احمد نژاد هم که میدونید من گمس داره، گمس داره که زمان از شو ترکی نیست.
واقعا خسته شدم از این همه اخباری که اعلام میکنن ما میخوایم ایران رو تحریم کنیم، ولی این وسط تنها کسای آسیب میبینن ملت ایران و مردم ایران هستن که روز به روز ضعیفتر میشن و قدرت مقابله با جمهوری اسلامی رو از دست میدن. من میخوام بدونم خودتون خسته نشدید از این همه حرفای تکراری، تحریمهای تکراری؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
اما به آمریکا میریم. در واشنگتن هیلاری کلینتون بار دیگر نسبت به خطر مسلح شدن جمهوری اسلامی به بمب اتمی هشدار داد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت خطر یک ایران مسلح به سلاح هسته‌ای جدی و واقعی است. مشروع این گزارش رو از نادر صدیقی همکارمان در آمریکا میشنویم.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز یک شنبه در گفتگویی با شبکه خبری CNN بر واقعی بودن خطر اتمی شدن جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد و گفت بر رابطه با کشورها واضح است که مسلح شدن کشوری مانند کره شمالی و یا ایران یک خطر بالقوه و یا واقعی است، ولی شبکه تروریستی القاعده خطر بزرگتری برای ایالات متحده به شمار می رود. خانم کلینتون تصریح کرد که جمهوری اسلامی هنوز به سلاح هسته‌ای مسلح نشده است. وزیر امور خارجه آمریکا به دلمشغولی‌های مربوط به تهدیدهای ناشی از عملیات تروریستی شبکه القاعده که سازمانی بدون کشور ولی در همان حال دارای سلول‌های تروریستی از افغانستان تا شمال آفریقا و از جمله در پاکستان، عربستان سعودی و یمن است اشاره کرد و گفت بزرگترین کابوس این است که یکی از اعضای این سندیکای ترور به سلاح‌های کشتار جمعی دست پیدا کند. خانم کلینتون با ابراز نگرانی از میزان ارتباط‌های شبکه القاعده افزود که گروه‌های تروریستی زیر نظر شبکه اسامه بن لادن به گسترش ظرفیت پیچیده خود ادامه می‌دهند. جمهوری اسلامی ایران پیش از این بارها به پشتیبانی از سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی متهم شده است. سخنان تلویزیونی وزیر خارجه آمریکا پیش از اظهارات محمود احمدی نژاد مبنی بر دستور آغاز غنی کردن 20% اورانیوم بیان شد. اورانیوم غنی شده برای تأمین سوخت نیروگاه اتمی به کار می رود، ولی در همان حال با غنای بیشتر می تواند برای ساخت بمب اتمی مورد استفاده قرار گیرد.
گزارشی بود از نادر صدیقی.
در آستانه سال روز پیروزی انقلاب اسلامی، روزنامه نگاران سرشناس ایرانی از دیروز و امروز میگویند. هر روز ساعت 12، 18 و 23 به وقت ایران. حسین قویمی در گفتگوی صمیمی با روزنامه نگاران ایرانی از تفاوتهای 3 دهه پیش و امروز پرسیده است. وعده ما هر روز ساعت 12، 18 و 23 همینجا در رادیو فردا.
خب دوستان، به لحظات پایانی مجله شبانگاهی نزدیک میشیم. با ما تماس بگیرین و نظر خودتون رو در مورد مسائل مختلف با شنوندگان رادیو فردا در میون بذارین. تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13. تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هست 201-202-82-27-220. شما میتونین با ما تماس بگیرین و نظرات خودتون رو روی این شماره ها ضبط کنین. همینطور میتونین با استفاده از نرم افزار اسکایپ با ما تماس بگیرین. کافیه فقط نام رادیو فردا رو به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنین. خب ساعت 9:29 دقیقه است، فرصت بیشتری باقی نیست. آخرین خبرها رو رأس ساعت 10 شب خواهید شنید.
با جهان امروز، رادیو فردا. کبیر تشنه فکر بارونیم، تو خواب خوش رفتن اینجا میمونیم، دریا و باد و موجی آره میتونیم، بیرنگیم ولی با هم رنگیم،
دل به دیار قربت نسپرده، دریا و باد و موجی با هم میتونیم، بیرنگی ولی با هم جهان گردیده.
پایگاه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
سبب منم که میش کردم، اما حرفی نمیدانم. اگه هیچ کس برام نمون واسه اینه که سبب منم.
سیمی خشک چوبی خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندهای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا،
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 9.
ببین که بیقرار تو کار شد انتظار تو، وقتی میشینی پیش من آروم میشم کنار تو، آروم میشم کنار تو. وقتی نگاهت به منه واسه بمیرم هم کمه، خیلی دوست دارم ولی به جز تو میدونن همه، به جز تو میدونن همه. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. فکر توی توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. حرفی که مونده تو دلم تا قبل این که بهم بگی باید که از پیشت برم. منو تو اینجوری نبین، خیلی دوستت دارم همین، کاری نخواستی که نشه، عشقو توی چشام ببین، عشقو توی چشام ببین. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. وقتی میشینی پیش من آروم میشم کنار تو، آروم میشم کنار تو. وقتی نگاهت به منه واسه بمیرم هم کمه، خیلی دوست دارم ولی به جز تو میدونن همه، به جز تو میدونن همه. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم، نمیشه از تو بگذرم.
شنونده یه ترانه شماره 9 از مجموعه ترانه‌های برتر رادیو فردا بودید. انتظار نام این ترانه است به خوانندگی پاشا جعفری. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اس‌ام‌اس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
چاقی خطر ابتلا به سرطان کبد را افزایش می دهد. هرچند که بعضی آمارها پیش از این به اثر اضافه وزن بر سرطان کبد اشاره کرده بودند، اما اکنون دانشمندان آمریکایی توانستند این تئوری را با تحقیق روی موش‌های آزمایشگاهی ثابت کنند. آزمایش‌ها نشان می‌دهند که در صورت وجود اضافه وزن، کبد با کوچکترین فشاری شروع به تولید سلول‌های سرطانی می‌کند. حتی اگر که در حالت عادی و بدون اضافه وزن، این وضعیت برای کبد کاملاً بی‌خطر باشد. حساسیت شدید کبد در اثر نوعی التهاب مزمن آن به وجود می آید که دلیل آن وجود آثار چربی در کبد و همچنین مواد التهاب زا در خون است. اگر این رابطه در مورد انسانها هم قابل اثبات باشد، در آینده تجویز داروهای ضد التهاب خطر ابتلا به سرطان کبد را در افراد دچار اضافه وزن کاهش خواهد داد.
در نو بهار عشق تو باورم کردی، با اولین پاییز تو پرپرم کردی، وقت شنیدن ها تو قصه پردازی، وقت پریدن ها تو بال پروازی، سر تا به پا بیرونم، مجنون تر از مجنونم، پریشونم پریشونم تو کردی. دیدی چقدر آسونه آسد زدن برخونه، پشیمونم پشیمونم تو کردی. سر تا به پا بیرونم، مجنون تر از مجنونم، پریشونم پریشونم تو کردی. دیدی چقدر آسونه آتش زدن بر خونه، پشیمونم پشیمونم تو کردی.
Amor mía, 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 en mi corazón, en mi
شکستم من، شکستم با حقایق ها، زدم آتش به هستی خیز، سرام آرزو بندی حقیقت های مستی خیز، به سوزم کهن دیروزم بنا کن، تازه ها را محبت پیش کن، برهم بزن اندازه ها را، نمی عشقی بریز و خانه دل را صفا ده، توی تک تاز من بکشا همه دروازه ها را، قضا را با همه ناوری حالش رها کن، به خشت مهربانی خانه از نو بنا کن، کبیر دل بذار همیشه پر آلاله باشه، به شرطی عشق چشمتا و عشقت لاله باشه، به شرطی عشق چشمتا و عشقت لاله باشه، سر تا پا ویرونم مجنون تر از مجنونم، پریشونم تو کردی، چقدر آسونه با تر کردن برخونه، قشیمونم تو کردی، سر تا به پا ویرونم مجنون تر از مجنونم، پریشونم تو کردی، دیدی چقدر آسونه با تر کردن برخونه، قشیمونم تو کردی، قشیمونم تو کردی.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا. در آستانه 22 بهمن ماه، سالگرد انقلاب اسلامی در ایران، مسئولان نظامی امنیتی نسبت به حضور معترضان در راهپیمایی سالگرد انقلاب هشدار دادند. نظر شما در این باره چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
مسئولان این رژیم اسلامی 30 ساله دارن هشدار میدن و هشدار میدن، و این چند ماه اخیر که هشدارا بیشتر شده نشون میده که ترسشون بیشتر شده. ترس اینا از اینه که مردم دیگه نمیترسن. حالا بهتره به جای اینکه از رسانه‌های گروهی که مال خودشون کردن هی هشدار میدن، هشدار مردم ایران رو در تظاهرات خوب بشنون. آخرین فرصتشونه و این هم آخرین هشدارهایی که ما داریم بهشون میدیم.
امشب که روز 22 بهمن، مشت محکمی به دهن یاوه گویان می‌زنیم.
نظر من در مورد تجمع 22 بهمن و تهدیداتی که سرداران سپاه در این مورد کردن اینه: اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که ایران به دشمن دهیم.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
دوست ندارم، اونی که عاشق تو بود میره که تنهات بذاره، دل من سخت میدونم، اون داره با تو میجنگه، اونی که عاشق تو بود باز به گریه هات میخنده.
Yeah. دل من بس گفته بودم حالا که تو بشو خوردی افتی رو بروش نشستی خنده هاشو میشماری دل من سخته میدونم اون دیگه سرز نداره اونی که مال خودت بود میره که تنهات بذاره دیدی اونی که مال خودت مال خودت بود
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته‌نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
You made it so easy to fall. I could not stand at all. I saw you beside me. You never saw me there at all. I promised you all this. I made plans thinking this was it. picture of now.
اما بازم میگم که تو اشتباه کردی، به خیال خودت منو ساده فرض کرد. پس برو دیگه نمیخوام فکر کنم، به ترجیح میدم بمیرم نیارم اسم.
ساخه مهر نمیخوای، دل نداری، تو میخوای باز منو سر کار بذاری. دل تو برمیدارم یادگاری، آخه دیگه به دل نیازی نداری. برو اگه میخوای زود باش برو، ولی بدون
اینو بنون
دلم برات تنگ میشه. برو اگه میخوای زود باش برو، ولی بدون دل تو از سنگ میشه.